شنونده های عزیزمون، خبری خوش برای شما داریم. آقای پویا موحد رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه در روزهای رضوان دعوت ما رو پذیرفتن. بسیار خوش اومدین پویا جان به برنامه خودتون.
درود بر شما. من هم عید اعظم رضوان رو به همه دوستداران یگانگی و آشتی در همه جای دنیا تبریک میگم.
پویا جان عیدت مبارک باشه. ممنونم که با ما امروز همراه شدی.
خیلی متشکرم ایمان جان.
برای اون دسته از شنونده های عزیزمون که آقای پویا موحد رو نمیشناسن، ایشون مترجم هستن و جامعه شناس، ساکن کشور هند، شهر لاکنا.
مرسی هرانوش جان که پویا رو معرفی کردی. خواستم این نکته رو بگم، ما زمانی که داشتیم با پویا مشورت میکردیم که این برنامه موضوعش چی باشه، به نکته مهمی رسیدیم و اونم این بود که چه خوبه که در روزهای رضوان راجع به یکی از مهمترین دغدغه‌های روزگار ما صحبت بکنیم و اون چیزی نیست جز این که چطور میشه به هم نزدیکتر بود، چطور میشه این دیوارهای اختلاف و بیگانگی رو از بین برد و دست در دست هم تمدن تازه‌ای رو ساخت. خیلی از پیروان ادیان مختلف در روزگار ما هم رو یا یکدیگر رو به مرتد بودن، کافر بودن و به راه نادرست رفتن متهم می‌کنند و سعی می‌کنند که از این یک دل شدن و همسو شدن و متحد شدن فاصله بگیرن. پویا جان، می‌خواستم در این مورد برامون توضیح بدی و بگی که آیا ظهور آیین بهائی و پیام حضرت بهاءالله می‌تونه کمک بکنه برای پیدا کردن راهکاری برای از بین بردن این دیوارها و نزدیکتر شدن انسان‌ها به هم؟
ایمان جان، این یک موضوعیه که حضرت بهاءالله اون رو در روز اول رضوان، یعنی در بزرگترین عید بهائی بهش پرداختن. حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند قد انغمست الاشیا فی بحر طهاره فی اول رضوان استجلینا علی من فی الامکان باسماءنا الحسنا و صفاتنا العلیا. یعنی تمام اشیا در روز اول رضوان، روز اظهار امر علنی حضرت بهاءالله، در دریای پاکی غوطه خوردن. یعنی از دید ایشون دیگه ناپاکی ذاتی اصلا وجود نداره، زیرا در این روز ما نامهای زیبا و صفات بلند خودمون رو در جهان ظاهر کردیم. در واقع حضرت بهاءالله بیان می‌فرمایند که از دیدگاه ایشون به عنوان بنیانگذار جوانترین دین جهانی، دیگه چیزی به عنوان کافر نجس، کافری که باید از او دوری گزید، یا اگر به زبان امروزی بگیم دیگری دینی که ضرورتاً رستگار نخواهد شد، وجود نداره. به عبارت دیگه، از دیدگاه حضرت بهاءالله مردم دنیا از هر دین و هر آیینی امکان رستگاری رو دارند و ما نمیتونیم به صرف این که شخصی دین خاصی رو برگزیده درباره رستگاری او قضاوت کنیم. حضرت بهاءالله در آثار خودشون به کرات پیروان سایر ادیان رو هم تشویق میکنند که خود برتربینی، خود محق بینی، تکفیر دیگری رو کنار بگذارند و آشتی و سازگاری بیاموزند. از جمله در وصیت نامه‌شون که به کتاب و عهدی مشهوره اینطور میفهمند: الیوم دین الله و مذهب الله آن که مذاهب مختلفه و سبل متعدده را سبب و علت بغضا ننماید. این اصول و قوانین و راه‌های محکم متین از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق، و این اختلافات نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده.
حالا پویا جان یه مقدار برگردیم به قبل و به تاریخ، اینکه اصلا این واژه کفر و کافر از کجا اومده و اینکه چرا شخصی که به دین خودشون نبوده رو کافر معرفی میکردن یا نجس معرفی میکردن و در انتها به جهنم ارجاع میدادن.
هرانشان، دوگانه مؤمن کافر یا رستگار نارستگار یک نوع طبقه بندی چیزها و انسانها در جهانه که ظهورش در تاریخ بشر با دورانی مرتبط هست که بهش اصطلاحاً میگن دوران آکسیال، یا شاید بتونیم ترجمه کنیم دوران محوری، اصطلاحی که کارل یاسپرس اونو مشهور کرد و و به سالهای 800 تا 200 قبل از میلاد مسیح اشاره داره. ادیان در دوران قبل از دوران آکسیال عمدتاً مونیستیک یا به عبارت یگانه انگارانه هستند. یعنی چیزی به اسم این جهان و آن جهان در اونها وجود نداره. امیل دورکهایم از پدران جامعه شناسی چگونگی کارکرد چنین دینی رو در جوامع اولیه به دقت مورد بررسی قرار داده و معتقده که کارکرد اصلی این چنین دینی تقسیم جهان به اشیای معمولی و اشیای مقدس هست. به این ترتیب جهان جهانی یک پارچه است و همه اشیا در یک سلسله مراتب واحد تقدس یا عدم تقدس قرار می گیرند و به گفته دورکهایم اون چه که به اشیایی خاص، مثلا حیوانی که نماد قبیله هست یا مراسمی خاص یا رئیس قبیله تقدس میده، خود امر جمعی هست. به عبارت دیگه جامعه امر جمعی رو، ماهیت جمعی خودش رو در اشیایی یا در اشخاصی منعکس میکنه. به این ترتیب خدایان چیزی نیستن جز جامعه یا نیروهای اجتماعی که به زبان اساطیر برای افراد جامعه قابل فهم شدن و در بت‌ها و اشیای مقدس نمایش جسمانی پیدا کردن.
درست.
اما در دوران آکسیال تحول عمیقی در نحوه نگاه بشر به جهان و شیوه طبقه بندی اشیا ایجاد میشه، تحولی که هم بر دین به طور خاص در یهودیت و هم بر فلسفه در بستر فلسفه یونان تأثیر عمیقی میگذاره. این تحول رو با مفاهیم دورکهایمی نمیشه توضیح داد و حتی بعضی از جامعه شناس‌ها مثل خوزه کازانووا معتقدند که تعمیمی که دورکهایم داده و مفاهیم مقدس معمولی رو برای توضیح پدیده‌های مدرن، مثلا اخلاق مدرن یا اشیای مقدس سکولار، ملی‌گرایی، شهروندی و غیره به کار برده، تعمیم درستی نیست. چرا که مفهوم دورکهایم از دین با اینکه میتونه درست باشه، فقط یک شکل از دین رو در بر می‌گیره، شکلی که در اون دین و جامعه از لحاظ گستردگی با هم تطابق دارن.
درسته.
در مقابل تصور دورکهایمی از دین، ماکس وبر، یکی دیگه از پدران جامعه شناسی، درکی فردگرایانه تر از ماهیت دین رو ارائه میکنه. این تمایز خیلی مهمیه. اگه بخوام خیلی خلاصه و ساده بگم، وبر معتقده که دو گونه دین در واقع ریشه در دو گونه متمایز از امر اجتماعی یا امر جمعی دارن. یک جور دین هست که اصطلاحاً میگن سوسایتال هست، که در این صورت عرصه دین و یک جامعه مشخص با هم تطبیق میکنه. به صرف عضویت در این جامعه شما بخشی از اون دین خواهید بود و اصلاً تصور این که کسی جزء این جامعه باشه و دین دیگه ای داشته باشه وجود نداره. مثلا در مالزی تعلق به قومیت مالی به طور اتوماتیک به این معنی هست که شما مسلمان هستید. این همون تصوری هست که دورکهایم داره. اما نوع دیگری از دین هست که وبر بهش اشاره میکنه که اصطلاحاً اسوسییشنال هست، یعنی گروهی از مردم هستن که به دور یک آرمان مشخص جمع شدن و جمع شدنشون از قومیت یا جغرافیا مستقل هست. دین یهود در نسخه تلمودی خودش به این شکل در اومد، اما تحقق کامل این ایده رو در خواهرانش یعنی مسیحیت و اسلام میشه دید. مثل این ایده در اسلام که گفته میشه انما المؤمنون اخوه، یعنی هر کسی که مسلمان باشه برادر بقیه است، فارغ از اینکه چه قومیت یا چه کشوری داشته باشه یا به چه جغرافیایی تعلق داشته باشه. این همون تحول عمیقی که در دوران آکسیال اتفاق افتاد، یعنی تمامی جهان از تقدس خارج شد و در عوض جهان دیگری تصور شد که کمال جهان کنونیه. این رو البته ما در فلسفه هم میبینیم، مثلا در فلسفه افلاطون و عالم مثل او، یا در فلسفه کنفوسیوس و نسخه‌ای که از تائو ارائه میده. اما اونها ماهیت دینی ندارن، ولی اسلام و مسیحیت این تصور رو در دین به کمال خودش رسوندن و حالا دیگه تمام جهان موجود، تمام جهان قابل مشاهده تبدیل به جهان پایین یا ناسوت یا جهان موقت شد و جهان واقعی یا جهان حقیقی جهان دیگری هست. این جهان دیگر رو با معنای مرگ مرتبط کردن، حالا چه به صورت زمانی، یعنی جهانی که بعد از پایان این جهان خواهد اومد، و چه به صورت جهانی همزمان موجود که قابل لمس و درک ظاهری نیست، مثلا در نهله‌های عرفانی. اگر امر مقدس در چنین دینی نماینده نیروهای اجتماعی نیست، پس نماینده چه چیزیه؟ معمولاً جهان ماورا نماد یا نماینده یا انعکاسی از یک آرمان، یک اصل، یک نظم اجتماعی یا یک حالت از بودنه که نطفه یا بذرش در جامعه دینی در ژنتیک این جامعه جنینی ریخته شده و هنوز متحقق نشده. تعلق به یک دین اسوسییشنال دست کم در دوران جوانیش که هنوز گسترش زیادی پیدا نکرده به معنای زندگی بر اساس اون اصل یا آرمان هست و این هویت و رفتار مشترکی رو ایجاد میکنه که بعداً ممکنه به یک جامعه متشکل تبدیل بشه و دین رو از حالت اسوسییشنال در بیاره. این تحول در دین به بشر کمک کرد که واحدهای اجتماعی بسیار بزرگتری رو به اتحاد ارگانیک وارد کنه و در واقع به تعبیری بنیان شکلگیری هویت‌هایی هست که بعداً پایه شکلگیری دولت ملت‌ها شدن. موضوعی که اینجا فرصتی نیست بهش بپردازیم. یعنی افرادی رو در دین واحد وارد کردن که از نظر پیشینه، قومیت، زبان و دیگر عناصر هویتی سنخیتی با هم نداشتن. اما این کار هزینه بزرگی رو هم در بر داشت. خدای ادیان بعد از دوران آکسیال دیگه خدای قومیت یا خدای یک قبیله یا نژاد نیست، بلکه خدای یک حقیقت ماوراییه. بنابراین از تمام نیروهای کیهانی، از تمام خدایانی که نماینده نیروهای اجتماعی هستن، تقدس زدایی میشه و اونها به خدایان دروغین تبدیل میشن. حالا دیگه این خدای ما نیست که کنار خدایان دیگه قرار بگیره، این خدای واحد متعاله، خدایی که خدای جز اون نیست.
درست.
حالا اگر کسانی از این خدای واحد متعال یا به تعبیر دیگه به اصل یا آرمان یا طرز بودنی که با اون خدا مرتبط شده تعلق نداشته باشن و ازش رو بگردونن، اونها کافر هستن. یعنی کسی هست که نه خدای قوم دیگر بلکه خدای خودش رو انکار کرده. بنابراین توانمندی ایجاد اتحادهای وسیع‌تر با این هزینه همراه بوده که بخشی از نوع بشر هویت زدایی و حتی انسانیت زدایی شدن. میتونیم بگیم این خصوصیت ادیانی هست که در اونها پتانسیل زیستن در جوامع متنوع وجود نداره. مثلا در هندوستان هزاران کاست هستن و هزاران خدا دارن و همه اونها میتونن بخشی از ملت هند باشن، اما مسلمانان نمیتونن یکی از این کاست ها باشن، چون خدای اونها نه تنها خدای مسلمان ها بلکه خدای همه کاست های دیگه هم هست و بنابراین اگر کسی به او اعتقاد نداشته باشه از نظر اونها کافر و نجس هست و باید ازش دوری گزید.
ممنونم پویا جان از این توضیح بسیار جامع و کاملی که دادی. دوست دارم اینجا ازت بپرسم که حضرت بهاءالله چه راهکار رو برای حل این موزر پیشنهاد میدن؟
ایمان جان، همونطور که عرض کردم، حضرت بهاءالله در روز نخست رضوان چون این برداشتی از دین رو به کلی انکار کردن. از دیدگاه بهایی ها با اینکه خداوند واحد هست اما در مظاهر مختلفی ظاهر میشه و تمام این مظاهر مختلف انعکاسی از خورشید واحد در آینه های مختلف هستن. هیچ انسانی نیست که بهره ای از این خورشید نداشته باشه. به همین خاطر هست که رستگاری ضرورتاً مرتبط با بهایی بودن نیست. این اصل به معنای نسبی بودن حقیقت دینی هم هست، یعنی برداشت ما از کلمه الهی مطلق نیست، در طول زمان کامل میشه و ای بسا که در حال حاضر با اشتباه همراه باشه و همیشه با اشتباه همراه خواهد بود. در دوران شب دین، یعنی در فاصله بین ظهور دوتا مظهر ظهور که مظهر ظهوری در عالم حاضر نیست، گفته میشه که حسن خاتمه افراد مجهوله. هیچ کس نمیدونه که عاقبت کی رستگاره کی رستگار نیست و هیچ کس نمیدونه که مقام یا رتبه واقعی روحانی دیگران چی هست، چون در شب نمیشه اشیاء رو دید. بنابراین در شب دین یا در نبود مظهر ظهور، به صرف اینکه فردی به دینی تعلق داره یا به آیینی تعلق داره یا بی دین هست، نمیشه او رو در هماهنگی یا ناهماهنگی با اصل یا آرمان ابدی دونست. به تعبیر حضرت عبدالبها، بهایی را به صفت شناسن نه به اسم. این در این حال به معنی اون هست که جامعه بهایی به عنوان جامعه کسانی که به مقام حضرت بهاءالله مقر هستن، به عنوان بنیانگذار یک مدنیت جدید و میخوان زندگی خودشون رو صرف ساختن الگویی از اون مدنیت بکنن، یا دست کم همچین ادعایی دارند، الگویی که بتونه الهام بخش جهانیان باشه، خودشون رو تنها سازندگان بهشت موعود بر کره زمین نمیدونن، هرچند که مایل هستن و امیدوار هستن که در ساختن جامعه آینده در کنار گروه ها و جمعیت های دیگه نقش مهمی بازی کنن. حضرت بهاءالله پیروان تمام ادیان آکسیال رو دعوت میکنن که به این واقعیت که تنها دین موجود در این عالم و تنها حقیقت منبعث از جهان پنهان نیستن اذعان کنن و راه آشتی و دوستی با دیگری دینی رو در پیش بگیرن و در یک کلمه تکفیر دیگران رو کنار بگذارن و گفتگو اختیار کنن.
ممنون از توضیحاتت پویا جان.
پویا جان خیلی عالی بود، مرسی. من که حقیقتاً خیلی مطالب جدیدی یاد گرفتم، ممنون از وقتت. ما در قسمت انتهایی برنامه‌مون از مهمانان برنامه‌مون می‌خوایم که یک ترانه‌ای رو تقدیم بکنن به شنونده‌های خوبمون. شما حالا چه ترانه‌ای رو دوست دارین که تقدیم بکنین؟
هرانوشان، من قطعه مرا تو در نظر آور رو به دوستان پیشنهاد می‌کنم که شعرش از مهوش خانم ثابت هست و موسیقی و تنظیمش رو برادر بنده شمیم موحد انجام دادن و خوانندش هم ژینوس یگان است.
در آن زمان که تو مهی از این رو بسته ببینی، در آن زمان که به کنجی غریب و خسته نشینی، هر آن زمان که ببینی را شوق خانه ولی که نشان خانه ندانی، مرا تو در نظر آور. اگر نشستی و جامی به بزم دیدی، بهار عمر گذشت و گلی ز شاخه نچیدی، هر آن زمان که به هجران تو سیل عشق بریزی، اگر به وادی حیرت به پا مرا